22 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. امروز سوم ژوئن برابر با 13 خرداد ماه سال 1390 شمسی. من نوشین سید حسینی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌های متنوع از ایران و سرتاسر جهان. اما اخبار، همکارم رضا جمالی اینجا کنارم در استودیو نشسته تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. رضا سلام، شبت بخیر.
شب تو هم بخیر نوشین، ممنون از اینکه فرصت رو به من دادی. خبرهایی داریم در راجع به سوریه، ناآرامی‌ها در سوریه، ناآرامی‌ها در یمن و چند خبر دیگه از جمله قیمت نفت.
پس ما سر و گوشیم.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. روز جمعه نیروهای امنیتی سوریه به سوی تظاهرکنندگان ضد دولتی در شهر حما آتش گشودند که در نتیجه آن دست کم 44 تن از معترضین کشته شدند. به گفته سازمان‌های حقوق بشر سوریه، در تظاهرات روز جمعه بیش از 50,000 تن از ساکنان شهر حما شرکت کرده بودند. این شهر در سال 1982 نیز شاهد سرکوب شدید مخالفان از طرف حکومت وقت به رهبری حافظ اسد بود. در آن سال حدود 30,000 تن از مخالفان حکومت کشته شدند. روز جمعه در دیگر شهرهای سوریه از جمله در دمشق نیز تظاهرات ضد حکومتی برگزار شد. در ناآرامی‌های 3 ماه گذشته در شهرهای مختلف سوریه تا کنون دست کم 1100 تن از مخالفان حکومت کشته شدند. به دنبال حمله مسلحانه به کاخ ریاست جمهوری یمن که به مجروح شدن چند تن از مقامات ارشد آن کشور انجامید، رهبر قبیله حاشد دست داشتن در این حمله را تکذیب کرد. در حمله راکتی صبح روز جمعه به کاخ ریاست جمهوری علی عبدالله صالح جراحتی برداشت. نخست وزیر و معاون او، رئیس پارلمان و فرماندار صنعا از جمله 7 نفری هستند که در این حادثه هم مجروح شدند. شیخ صادر الاحمر رئیس قبیله حاشد ساعتی پس از این حادثه با صدور بیانیه رئیس جمهور یمن را مسئول این حمله دانست و گفت عبدالله صالح برای موجه جلوه دادن سرکوب مخالفان دست به چنین کاری زده است. در روزهای گذشته صنعا پایتخت یمن شاهد درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای وفادار به عبدالله صالح و افراد قبایل یمن به رهبری شیخ صادق الاحمر است که خواهان کنارگیری عبدالله صالح هستند. اما روز جمعه قیمت نفت خام در بازار نیویورک به زیر 100 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام برنت در بازار لندن نیز کمتر از 115 دلار در هر بشکه فروخته شد. سازمان بین‌المللی انرژی از کشورهای تولید کننده نفت خواسته است برای پایین آوردن قیمت نفت تولید خود را افزایش دهند. قطع صادرات نفت از لیبی یکی از عوامل بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی ذکر شده است. عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت اوپک است، روز پنجشنبه از احتمال افزایش سطح تولید در کشورهای عضو خبر داد. نشست اوپک هفته آینده به ریاست فرستاده جمهوری اسلامی ایران در وین برگزار خواهد شد. دادستانی فدرال آمریکا علیه جان ادواردز، سناتور سابق کنگره آمریکا و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال 2008 میلادی اعلام جرم کرد. جان ادواردز 57 ساله به گرفتن کمک‌های مالی غیرقانونی از طرفدارانش و استفاده از آن پول برای مخفی نگه داشتن رابطه‌اش با یکی از دستیاران خود متهم شده است. دادستانی حکم جلب او را صادر کرده است. در صورتی که دادگاه به جرم به مجرم بودن ادواردز رأی دهد، احتمالاً او به پرداخت جریمه نقدی و حبس محکوم خواهد شد. سامی اوفر، میلیاردر 89 ساله اسرائیلی که شرکت او در مرکز رسوایی معامله با ایران قرار داشت، بامداد جمعه در منزلش در تل‌آویو درگذشت. رادیو اسرائیل بدون توضیح بیشتر دلیل مرگ وی را بیماری اعلام کرد. گزارش‌های برخی روزنامه‌ها حاکی از ابتلای او به بیماری سرطان بوده است. سامی اوفر ثروتمندترین فرد اسرائیل و یکی از بنیانگذاران شرکت برادران اوفر بود. این شرکت عظیم کشتیرانی اخیراً از سوی دولت آمریکا به اتهام معامله با ایران تحریم شد. شرکت اوفر این اتهامات را تکذیب کرده است. به گفته مقامات امنیتی عراق، در اثر انفجار بمبی که در یک مسجد سنی در شهر تکری در 130 کیلومتری شمال بغداد منفجر شد، دست کم 17 تن کشته شدند. هنوز رسما روشن نیست که این انفجار حاصل اقدامی انتحاری بوده یا اینکه بمب در داخل یا بیرون از مسجد منفجر شده است. نوشین.
با تشکر از همکارم رضا جمالی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در این مجله شبانگاهی برای شما چه تدارک دیدیم؟ مرگ مرگ حالی صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت الله صحابی انتقادهای گسترده‌ای را از طیف‌های مختلف سیاسی به همراه داشت، از جمله شورای هماهنگی راه سبز امید که خواستار روشن شدن علت مرگ حالی صحابی شده.
باید برای همگان واقعیت امر روشن بشه و مسئولیت حقوقی و قضایی و کیفری هر فردی هم معین بشه.
اقوام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگویند ایران تنها کشوری است که نیروگاه هسته‌ای دارد ولی هنوز منشور بین‌المللی ایمنی هسته‌ای را امضا نکرده. ولی چرا آژانس بر امضای این منشور اصرار می‌کند؟
او می‌خواهد لااقل مطمئن بشود که کاری که یک دستگاه اتمی در کشورهای دیگر می‌کند عوارضی نداشته باشد.
و گزارش‌های دیگری هم برای شما تدارک دیده ایم. با ما همراه بمانید و به مجله شبانگاهی گوش کنید. همونطوری که در اخبار هم گفته شد، سامی اوفر، بازرگان مشهور اسرائیلی و صاحب کمپانی کشتیرانی برادران اوفر که به معامله با ایران متهم است، روز جمعه در خانه اش در تل‌آویو درگذشت. او هنگام مرگ 89 سال داشت. مانیا منصور گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رادیوی ملی اسرائیل روز جمعه اعلام کرد سامی اوفر از پای گزاران کمپانی کشتیرانی اوفر صبح جمعه درگذشته است. اگرچه جزئیات بیشتری از چگونگی مرگ او توسط پلیس منتشر نشده، اما مطبوعات اسرائیل حد زدن این بازرگان ثروتمند به علت ابتلا به بیماری سرطان پیشرفته فوت کرده است. کمپانی اوفر یک کمپانی بین‌المللی کشتیرانی است که اخیراً مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته، زیرا نام آن هفته گذشته در لیست سیاه واشنگتن به علت معامله با ایران منتشر شده بود. معامله و داد و ستد با ایران به علت تحریم قدرت‌های غربی از سوی بسیاری از کشورها غیرقانونی است و کسانی که این تحریم‌ها را زیر پا بگذارند با مجازات سنگینی روبرو خواهند شد. بنابر گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، کمپانی برادران اوفر و تانکر پاسیفیک متعلق به این کمپانی که پایگاه اصلیش سنگاپور بوده، سپتامبر گذشته نفتکشی را به شرکتی متعلق به ایران فروخته است. اگرچه این کمپانی به شدت این مسئله را تکذیب کرده و گفته واشنگتن دچار اشتباه شده است. خانواده آقای اوفر که رومانیال اصل هستند در سال 1922 به سرزمین‌های فلسطینی مهاجرت کردند. خانواده او با ثروتی در حدود 10 میلیارد دلار در رتبه 79 لیست 100 ثروتمند جهان مجله فوربس قرار گرفته است. این خانواده در صنعت کشتیرانی، بانکداری و همچنین تجارت ملک و زمین دست دارند. آنطور که خبرگزاری فرانسه می‌نویسد، نام کمپانی اوفر همراه با 7 شرکت بین‌المللی دیگر در لیست سیاه واشنگتن به چشم می‌خورند. این شرکت‌ها متهم هستند که معاملاتی را در تأسیسات نفتی و محصولات پتروشیمی با ایران انجام دادند. به محض انتشار این خبر، مطبوعات اسرائیلی فاش کردند که کشتی‌های مربوط به کمپانی برادران اوفر طی دهه گذشته 13 بار در بنادر ایران پهلو گرفتند. در پی افشای این خبر، کمیته اقتصادی پارلمان اسرائیل برای تحقیق روی این موضوع تشکیل جلسه داد، اما تنها 15 دقیقه بعد از تشکیل جلسه، نامه‌ای از سرویس امنیتی اسرائیل به جلسه رسید که چنین اقدامی می‌تواند منجر به جنجال شود، جنجال بر سر اینکه کمپانی اوفر در جاسوسی اسرائیل در ایران دخیل بود. است. همسر و دو پسر آقای سامی اوفر نیز در تجارت عظیم کمپانی برادران اوفر سهیمند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دنبال اطلاعاتی که به تدریج درباره نحوه مرگ حاله صحابی در تشییع جنازه پدرش منتشر شده و می‌شود، وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را به کشتن این ناراضی سیاسی در ایران متهم کرد. در این باره گزارش بشنوید از امیر نیکزاد.
ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با توصیف مرگ حاله صحابی به عنوان قتل، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را مسئول مرگ او دانست و در کنار دولت بریتانیا بار دیگر خواستار تحقیقات مستقل و شفاف در این زمینه شد. حاله صحابی، دختر 54 ساله عزت الله صحابی، روز چهارشنبه در مراسم تشییع جنازه پدرش در لواسان تهران در میان ازدحام و به دنبال درگیری با ماموران حکومتی حاضر در محل از هوش رفت و پس از رسیدن به بیمارستان جان باخت. در حالی که رسانه‌های دولتی ایران علت مرگ او را ایست قلبی و حتی گرمای هوا عنوان کردند، حامد منتظری نوه آیت الله منتظری روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت که شخصا شاهد ضربه خوردن خانم صحابی به دست یکی از ماموران بوده است. آقای منتظری شهادت می‌دهد که شخصا دیده است که ضربه‌ای به بالاتنه حال صحابی خورده و پس از این ضربه او به حالت قش به زمین افتاده است. به دنبال اطلاعاتی که به تدریج درباره نحوه مرگ حال صحابی در تشییع جنازه پدرش منتشر شده و می‌شود، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را به قتل او متهم کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اعلام اینکه مرگ حال صحابی نتیجه به گفته او اقدامات شرم‌آور نیروهای امنیتی ایران است، وعده داد که دولت آمریکا از گزارشگر ویژه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات کامل در این زمینه شود. آقای تونر همچنین در این بیانیه گفت: باور نکردنی است که حکومتی آنقدر از شهروندان خود هراس داشته باشد که علیه دختری که برای پدرش عزاداری می کند به زور متوسل شود. سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا نیز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای هم خواستار تحقیقاتی فوری و شفاف در زمینه مرگ خانم صحابی شد و هم از مقامات تهران خواست به خانواده و دوستان او اجازه دهند بدون مزاحمت برای او و پدرش عزاداری کنند. پس از آنکه خانواده صحابی مجبور شدند چهارشنبه حال صحابی را شبانه به خاک بسپارند، ماموران امنیتی ایران روز پنجشنبه نیز مراسم ختم او و پدرش را در مسجدی در تهران برهم زدند و پس از ضرب و شتم مردم عده‌ای را نیز دستگیر کردند.
در ادامه اعتراض‌ها به مرگ حال صحابی، شورای هماهنگی راه سبز امید، شورای فعالان ملی و مذهبی و همینطور سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از این رویداد به عنوان جنایت یاد کردند. هرچند رسانه‌های دولتی در ایران علت مرگ خانم صحابی را ایست قلبی و حتی گرمای هوا عنوان کردند، ولی شاهدان عینی گفتند که یکی از ماموران امنیتی ضربه‌ای به او وارد کرده. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به نوشته وبسایت کلمه، شورای هماهنگی راه سبز امید با نامیدن حاله صحابی به عنوان شهید جدید جنبش سبز نوشت: او قربانی فرعونیت حاکم بر اقتدارگرایانی شد که هیچ حق و حقوقی برای شهروندان ایرانی قائل نیستند. این تشکل سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان در ایران، با اشاره به رویدادهای مراسم تشییع جنازه عزت الله صحابی در لواسان تهران افزود: حکومت دچار چنان بحران مشروعیتی شده که حتی از برگزاری مراسم تشییع و تدفین نیز در هراس است. اردشیر امیر ارجمند از اعضای این شورا و مشاور ارشد میرحسین موسوی:
اقتدارگرایان به سمت می‌دهند که از هر حرکتی که در اون مردم حاضر باشند، حتی اگر که شعار سیاسی و غیرم نباشه، همش میترسند. این نشون دهنده اوج ضعفشونه، در حالی که ادعای خدایی میکنن، ادعای داشتن قدرت مطلق میکنن و اینکه همه جنبش رو سرکوب کردن، جنبش از بین رفته، چیزی وجود نداره، از کوچکترین حرکت‌های مردم میترسن.
شورای هماهنگی راه سبز امید با اعتراض شدید نسبت به آنچه که جنایت جدید تمامیت خواهان نامید، اعلام کرد که خواستار تشکیل کمیته مستقل و قابل اعتماد حقیقت‌یاب برای شناسایی و مجازات عاملان جنایت اخیر در هر سطح و مقام است. آقای امیر ارجمند میگوید از 2 سال پیش اقدامات غیرقانونی و خشونت آمیز مکرری صورت گرفته است و در هیچ یک از این موارد مقام‌های رسمی حاضر به قبول مسئولیت و پیگیری مؤثر قضایی لازم نشدند.
مقامات رسمی کشور هر بار با بهانه کردن مسائل مختلف و مخصوصا تردید کردن در وقایع، خواستن که مسئولیت از خودشون سلب کنند.
او با اشاره به درخواست شورای هماهنگی راه سبز امید برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب می‌افزاید:
باید برای همگان واقعیت امر روشن بشه و مسئولیت حقوقی و قضایی و کیفری هر فردی هم معین بشه. این در مورد انتخابات ما مسئله داشتیم، هرگز حکومت زیر بار کمیته حقیقت‌یاب مستقل نرفت. در مورد شکنجه ها، ادعای تجاوز، ادعای مربوط به قتل خانم موسوی و همچنین بحث مربوط به ضرب و شتم دانشجوان و غیره، بسیاری از موارد تا تا این واقعه اخیر رخ داده.
شورای فعالان ملی مذهبی نیز در بیانیه اعلام کرد به منظور پایان دادن به دور باطل خشونت، سرکوب مردم بیدفاع و مسالمت جو توسط نهادهای فراقانونی و اعمال جنایت به دست ماموران لباس شخصی، خواستار تشکیل دادگاهی عادلانه، علنی و با حضور هیئت منصفه برای رسیدگی و پیگرد عوامل و آمرین این جنایت هولناک است. در این بیانیه با اشاره به ضبط مراسم تشییع جنازه آقای صحابی با ده ها دوربین و توسط ماموران امنیتی آمده است، مقام های حکومت به جای تناقض گویی ها اگر صداقت دارند واقعی را آنگونه که بود به منظر عموم بگذارند تا وجدان عمومی قضاوت کند که در این حادثه ماموران بر سر حاله صحابی چه آوردند. همچنین سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان حمله نیروهای امنیتی به مراسم تشییع عزت‌الله صحابی که منجر به مرگ فرزندش حاله صحابی شد را فاجعه توصیف کرد و خواستار شناسایی عاملان و عامران آن حادثه و معرفیشان به افکار عمومی شد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نوبت میرسه به پیامک های چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. با هم به همکارم مانیا منصور گوش میکنیم که نگاهی داشته به پیامک های چند تن از شما.
شنوندهی در پیامکی برامون نوشته باید دنبال شادی ها گشت ولی غم ها خودشان ما را پیدا میکنند. آقای شهرام از امارات نوشته اخیراً آقای خامنه‌ای در یک برنامه تلویزیونی دم از عدالت می‌زد. با خودم فکر کردم و گفتم این آقای یا نمی‌داند عدالت چیست یا خودش رو مسخره می‌کنه، چون ما مردم بلوچ در نهایت بی‌عدالتی قرار داریم. شنونده دیگه‌ای در پیامکی نوشته محمود احمدی نژاد یک گرگ گرسنه است. اول به مهاجرین افغانی حمله می‌کند، دوم به وزیرها حمله می‌کند، سوم به رهبر حمله می‌کند. باید این گرگ را شکار کرد. اگر این گرگ را شکار نکنند همه را تکه تکه می‌کند. رادیو فردا بهترین رادیو در اروپا و آسیا است. شنونده دیگه‌ای نوشته ای که بر مرکب تازند سواری هشدار که خر لاغر بیچاره در این آب و گل است. شنونده دیگه‌ای برمون نوشته با سلام، از این راه میخوام به اکثریت مردم ایران بگم کرچی بر سر ما میاد باید خدا را شکر کنیم، چون به قول علمای قوم مذهبمون این اجازه رو بهمون میده که هر کاری میخوایم با جوونا بکنیم، طبق دستور امام زمان عمل میکنیم، پس نباید ناراحت باشیم. شنونده دیگه‌ای در پیامکی نوشته چهارشنبه در دانشگاه علامه مانور امنیتی بسیج و سپاه برگزار شد. نیروهای ضد شورش در پردیس علامه اقدام به مانور کردند. شنونده دیگه‌ای نوشته خدایا مردم ایران را از ظلم این وطن فروشان نجات ده. شهادت مظلومانه حال صحابی را به خانواده محترمش تسلیت میگم. شنونده دیگه‌ای در پیامکی نوشته حاله عزیز، امیدوارم شهادت مظلومانه‌ات همچون آن جوان تونسی باعث نابودی این رژیم جنایتکار بشه. آقای به اسم سعید برامون نوشته بیایید همه با هم بدون تکیه بر به اصطلاح نخبگان و مسلحان خودمان عدم خشونت را تعریف کنیم. بایستیم در مقابل ظلم مثل حاله، نه در کنج خانه لم داده شعار تلاوت کنیم. اما شنونده دیگه ای نوشته خبر دلخراش کشته شدن حال صحابی را که شنیدم بی اختیار این شعار در ذهنم شکل گرفت، شعاری که سرنوشت نظام‌های ظالم رو رقم میزنه. این شعار آفتاب لب بومه، رژیم کارش تمومه، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. حسین از گلستان نوشته به خدا همتون رو دوست دارم. و شنونده دیگه ای هم برامون نوشته خامنه ای و احمدی نژاد بدانید همانطور که دنیا به شما فشار می آورد شما هم بر مردم ایران فشار می آورید، پس هیچ فرقی بین شماها نیست. همین شنونده اضافه می کنه خامنه ای و احمدی نژاد شما اصلا یک فرشته اید ولی آخه چیزی حالیتون نیست.
شماره پیامک گیر رادیو فردا این هست 2420-603-8741-50. با این شماره تماس بگیرید و پیشنهادات و نقطه نظراتتون رو به طور اسمس یا پیامکی برای ما بفرستید. اما ستاد بزرگداشت آیت الله خمینی اعلام کرده محمود احمدی نژاد 13 خرداد در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خواهد کرد. زمان سخنرانی رئیس جمهوری ایران بعد از نماز مغرب روز جمعه اعلام شده. مراد ویسی نگاهی داره به جزئیات بیشتر این موضوع.
امسال محمود احمدی نژاد سخنران مراسم اصلی بزرگداشت آیت الله خمینی نیست. مراسم اصلی بزرگداشت آیت الله خمینی روز شنبه 14 خرداد برگزار خواهد شد. و قرار است سخنرانان آن حسن خمینی نوه آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باشند. این در حالی است که سال گذشته محمود احمدی نژاد در مراسم روز 14 خرداد سخنرانی کرده بود. با این وجود مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان معتقد است سال گذشته نیز محمود احمدی نژاد به طور غیر معمول در بین سخنرانان مراسم اصلی بزرگداشت آیت الله خمینی قرار گرفته بود.
تنها سالی که در روز 14 خرداد که مراسم اصلی هست از رئیس جمهور برای سخنرانی به دعوت به عمل اومد و البته اون افتضاح و آبروریزی هم به بار اومد سال گذشته بود. قبل از اون هیچگاه رؤسای جمهور یا رؤسای قوه یا هیچ یک از مقامات دولتی سخنرانی نمی کردن، صرفا سخنرانی حسن آقای خمینی به عنوان متولی در واقع مرقد آیت الله خمینی بود و بعد هم سخنرانی آیت الله خامنه ای. قبل از اون استفاده میشد از رؤسای جمهور یا شخصیت های دیگر روحانی همچون کسانی مثل آقای خاتمی، آقای حسن روحانی و غیره به عنوان سخنران ها در روزهای 12 و 13 خرداد ماه، یعنی 12 خرداد ماه شب و 13 خرداد ماه ظهر و شب.
سال گذشته طرفداران محمود احمدی نژاد که شعارهایی در حمایت از وی سر میدادند مانع سخنرانی حسن خمینی در مراسم روز 14 خرداد شدند و نوه آیت الله خمینی علارغم تذکرات متعدد به شعار دهندگان علیه خود نتوانست به سخنرانیش ادامه دهد.
علی اهل بیت طاهرین. اجازه بدید چون وقت هم زیغه و شأن مراسم سالگرد امام چنین نیست که برخی اندک انجام میدهند، مانع میشن. به هر حال تا بوده چنین بوده، هنوز 20 سال از رحلت امام نگذشته.
مسئولان بیت آیت الله خمینی سال گذشته محمود احمدی نژاد را در تحریک فضای موجود علیه سخنرانی حسن خمینی مسئول دانستند، زیرا به اعتقاد آنها محمود احمدی نژاد در پایان سخنرانی خود بدون توجه به وقت حسن خمینی برای سخنرانی از رهبر ایران برای سخنرانی دعوت کرده بود.
آماده میشیم ان شاء الله برای استفاده از بیانات رهبری گرانقدر انقلاب.
اما در چنین شرایطی آیا عدم سخنرانی محمود احمدی نژاد در مراسم امسال روز 14 خرداد نشانه تشدید فشارها بر رئیس دولت 10 است؟ مهدی مهدوی آزاد.
ببینید دو تا خبر رو من که حتما شما در جریان هستید رو یادآوری میکنم. اول اینکه حمیدآقای انصاری در سخنرانیشون گفتند که ما هنوز برنامه ای برای دعوت از آقای احمدی نژاد در مراسم 14 یا حتی 13 نداریم، و دوم اینکه سایت های نزدیک به آقای احمدی نژاد به نقل از آقای احمدی نژاد نوشتند و هیچگاه هم تکذیب نشد که آقای احمدی نژاد گفته بود اگر من را هم دعوت میکردند هم من به این مراسم نمی رفتم و سخنرانی نمی کردم. این تغییر و تحول بیانگر یک موضوع هست و اون هم این هست که آقای خامنه ای در شرایط فعلی که دولت تحت فشار شدید قرار گرفته، نزدیکان آقای مشایی بازداشت شدن و مسائلی که همه در جریان هستیم، هنوز هم داره تلاش میکنه در واقع آقای احمدی نژاد رو از دست نده، به نوعی خودسریها و رفتارهای غیر قابل کنترل ایشون رو کنترل بکنه تا شاید بتونه در واقع این دوران 2 رو به صورت آبرومندانه از نگاه خودشون به پایان برسونه و این سوال در بین هواداران طیف ولایت فقیه به وجود نیاد که آقای خامنه‌ای که آنچنان از احمدی نژاد دفاع می‌کرد و میگفت دیدگاه‌های آقای احمدی نژاد از همه من نزدیک‌تره، چطور شده که مجبور شده احمدی نژاد رو کنار بگذاره.
در مجموع اگرچه عدم سخنرانی محمود احمدی نژاد در مراسم اصلی بزرگداشت آیت الله خمینی امری جدید نیست و مسبوق به سابقه است، اما در این روزها که محمود احمدی نژاد به شدت تحت فشار اطرافیان آیت الله خامنه ایست، این امر میتواند به معنای عدم حمایت خاص آیت الله خامنه ای از محمود احمدی نژاد تلقی شود.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
روز روز پنجشنبه محمد علی‌آبادی در حکمی از سوی محمود احمدی نژاد به سرپرستی وزارت نفت ایران منصوب شد. علی‌آبادی پیش از انتصاب به سرپرستی وزارت نفت رئیس سازمان تربیت بدنی نیز بوده و در گذشته برای راهیابی به کابینه دهم به عنوان وزیر نیرو و نفت با مشکل روبرو شده. همکارم کیان معنوی نگاهی داره به این گزارش، با هم میشنویم.
محمد علی‌آبادی در ابتدای دولت دهم به عنوان نامزد پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای پست وزارت نیرو در نظر گرفته شده بود، ولی او و دو وزیر دیگر نتوانستند از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرند. وزارت نفت سمتی بود که محمد علی‌آبادی از همان آغاز شکلگیری کابینه دهم انتظارش را داشت، اما پیشینه مدیریت ورزشیش اخذ رأی اعتماد نمایندگان مجلس را هم برای وزارت نفت و هم برای وزارت نیرو با مشکل روبرو ساخت. پس از آن با وجود تلاش‌هایی که از سوی محمود احمدی نژاد برای راهیابی علی‌آبادی به وزارت نفت و یا به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت انجام گرفت، هر بار به گونه‌ای با مشکل روبرو شد. بنابر گزارش‌های داخلی، محمد علی‌آبادی مدتی بود که در سفرهای نفتی احمدی نژاد او را همراهی می‌کرد و هرچه بیشتر بر گمان زنی‌ها در مورد اینکه ممکن است او را بار دیگر برای سمتی در حوزه نفتی در نظر گرفته باشند افزوده می‌شد. هرچند این پیشبینی‌ها بیشتر معطوف به ریاست شرکت ملی نفت ایران بود، اما روز پنجشنبه اعلام شد که محمد علی‌آبادی طی حکمی از سوی احمدی نژاد برای سرپرستی وزارت نفت برگزیده شده است. از سوی دیگر این روزها بحث ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو با هم مطرح است و انتظار می‌رود در آینده این نه چندان دور لایحه ادغام دو وزارتخانه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. بنابر گزارش ها، هرچند محمد رضا میر تاج الدینی معاون پارلمانی احمدی نژاد از زمانی 3 ماهه برای ارائه لایحه ادغام این دو وزارتخانه خبر می دهد، اما کارشناسان بر این باورند که احتمالاً در اواخر پاییز این لایحه به مجلس خواهد رفت و تا آن زمان محمد علی‌آبادی سرپرستی وزارتخانه نفت را بر عهده خواهد داشت. بنابر آنچه در جمهوری اسلامی انعکاس یافته، محمد علی‌آبادی دارای سابقه 30 ساله در عرصه‌های فنی، مهندسی و مدیریتی پس از انقلاب است. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، کارنامه حرفه‌ای محمد علی‌آبادی را در دوره مدیریتش بر حوزه‌های ورزشی چنین ارزیابی می‌کند.
آقای محمد علی‌آبادی یکی از یاران نزدیک محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایرانه. ایشون در دولت نهم، اولین دوره‌ای که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شد، حدود 4 سال عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی ایران رو یدک می‌کشید و بعدم در دولت دهم در انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک که فقط خودش نامزد بود به ریاست این کمیته رسید. در دوره 4 ساله‌ای که در سمت رئیس سازمان تربیت بدنی کار کرد، آقای علی‌آبادی کارنامه آنچنان درخشانی نداشت. حتی بعدن که آقای سعیدلو به این سمت گمارده شد، رئیس فعلی سازمان تربیت بدنی از آقای علی‌آبادی انتقادها کرد. علی‌آبادی یکی از کارهای مهم غیر ورزشیش به نظر من موقعی که به سازمان تربیت بدنی ایران وارد شد، سرشاخ شدنش با فدراسیون فوتبال ایران بود. اون موقع رئیس فدراسیون فوتبال آقای محمد دادکان بود که خودش فوتبالی بود و متخصص و تحصیل کرده، با ایشون سرشاخ شد که عاقبت در حین بازی‌های جام جهانی 2006 آلمان که ایران هم جزو یکی از تیم‌های شرکت کننده در اون بازی‌ها بود، ایران پس از 2 باخت و 1 مساوی که اوت شد از دور بازی‌ها و اون موقع آقای دادکان یادم خودش در آلمان بود، همون موقع که در آلمان بود حکم برکناریش رو صادر کردند از طریق سازمان تربیت بدنی. بعدش هم اون نتایج بعدی که فوتبال ایران گرفت در رده‌های سنی پای اختیار فیفا به فوتبال ایران، بعدم آقای علی‌آبادی در یک برهه از زمان پای پسرش به یک پرونده اقتصادی ورزشی کشیده شد که باعث شد که مجلسی‌ها چند بار به آقای علی‌آبادی تذکر بدن. همین‌ها باعث شد که مجلس شورای اسلامی اون موقعی که خود آقای علی‌آبادی در رأس سازمان تربیت بدنی ایران بود چند بار اون رو به مجلس احضار کنن. حتی بعدش هم که وارد کمیته ملی المپیک شد این ماجراها ادامه داشت.
با گزارش کیان منوی به انتهای مجله شبانگاهیمون رسیدیم، اما در این فرصت من استفاده میکنم و تازه ترین فیلتر شکن وبسایت رادیو فردا رو برای شما اعلام میکنم. میزقرمز.com. ما متاسفانه مجبوریم فیلتر شکن ها رو به صورت مرتب عوض کنیم چون که هک میشه. میزقرمز.com mizeghermaz در یک کلمه .com. با ما همراه باشید.